پای معنوی درونی انسان رو رشد میده و ارتقا میدهد، انسان رو در جنبه انسانیت خود و الهیت خود بالا میبره، فرد را. ارتقاء افراد در جامعه به ارتقاء جامعه میانجامه، این تردیدی در این نیست. این که گفتیم از جوانب مختلف، یعنی از جانب روزه، از جانب تلاوت قرآن که تأکید شده در این ماه و تشویق شدن مردم با تضاعف ثواب تلاوت، از ناحیه تضرع و دعاها و مناجات هایی که در این ماه وارد است، از ناحیه لیلة القدر که یک فرصت فوق العاده مهمی است، خیر من الف شهر، از جهات مختلف. مثلا از جنبه روزه، روزه ماه رمضان قدرت خیشتنداری انسان رو در مقابل خواهش‌های نفسانی بالا می‌برد. خیلی چیز مهمی است. خواهش‌های نفسانی انسان نهایت ناپذیره، پایان ناپذیره. هر چی انسان پاسخ به این خواهش‌ها بده، میل و توقع و انتظار نفس انسان بیشتر می‌شود. یک توان متوقف کردن این خواهش ها در انسان باید وجود داشته باشه. روزه این رو به انسان میده، تمرین تقویت اراده، تقویت روح، مهار کردن خواهش های تمام نشدنی نفس. این یک وسیله ارتقا. تلاوت قرآن برای کسانی که تدبر در قرآن بکنن به معنای اتصال به دریای بیکران معارف اسلامی است. این نیاز همیشگی ما به همین است که بتوانیم معارف الهی رو در قلب خودمون تقویت کنیم و سطح معرفت خودمون و بینش خودمون بالا ببریم. این الهی از عدل کلم طیب، این کلمه طیب یک بخش عمدش همین معارفی است که در نفس انسان به وجود میاد از قرآن. این دعاهایی که در ماه رمضان وارد است، در سحر ماه رمضان، در شب ماه رمضان، در روزهای ماه رمضان، در ایام به خصوص مثل روز اول ماه رمضان و امثال اینها، این دعاها انسان رو، دل رو مستغرق میکند در یاد خدا. با توجه انسان با این دعاها مواجه بشود، ذکر را، توجه به خدا را در انسان به صورت مطلوبی ایجاد میکنه. ذکر الله اکبر عمده خاصیت نماز، بنابراین تعبیر آیه شریفه، ذکر الهی است، یاد خداست که مایه سعادت، مایه پیشرفت، مایه ارتقا، مایه دوری از گناه. لیلة القدر شب سرنوشت است. در ماه رمضان انسان میتواند با همراه شدن با آهنگ لیلة القدر در سرنوشت خودش تأثیر بگذاره. چیزی کمی نیست، چیز خیلی مهم نیست. اگر طلب واقعی وجود داشته باشه، که اون چی که لازمه حالت طلبه، درد طلبه در این شبها، و البته لیلة القدر یک استثناء در همه شبهای سال است، بقیه شبهای ماه رمضان هم کم و بیش همین خصوصیت رو دارن. خب اینا چیزایی که هم ذهن انسان رو، هم عقل رو، ذهن رو، هم دل را آباد میکنه، مأمور میکنه و جلا و صیقل میبخشه. اینا وقتی که در فرد به وجود بیاد تأثیرش رو در جامعه میگذاره. هویت جمعی جامعه متأثر از هویت افراد و تأثیرات اونها در جامعه است. وقتی ما توانستیم خودمون رو اصلاح بکنیم، تأثیرمون در جامعه هم به همین نسبت بالا میره. اینه تربیت نفس. خب اینا جنبه های فردیه، ابتداءً فردی و بالواسطه اجتماعی بود، اما غیر از این ماه رمضان ماه اجتماعی است، ماه کمک به دیگران، ماه احسان، ماه مهربانی است، ماه افطار است. اینکه این همه تأکید شده که افطار بدید، افطاری بدید، نگفتنم فقط به مستحقین بدید، نفس ارتباط، یاری رسوندن، همسان شدن، احسان کردن، اینها از خصوصیات ماه رمضان. خب ماه رمضان پس یه فرصت فوق‌العاده است برای ترمیم. ما در طول سال مبتلا می‌شویم به جراحت‌هایی در روح خودمون، در جان خودمون. هر گناهی یک جراحت ایجاد می‌کنه، مثل جراحت های جسم در روح انسان یک جراحت ایجاد میکنه، یک بیماری به وجود میاره. ماه رمضان که ماه استغفار است، ماه ترمیم این جراحت های سالیان است. باید بتوانیم انشالله از این ماه با روح سالم خارج بشیم. اِلَّمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِيمَا مَضَى من شهر رمضان فغفر لنا فیما بقی من، که ماه استغفاره. این مسئله استغفار در معارف اسلامی یک حقیقت خیلی مهمی است، استغفار و توبه. مخصوص مسائل شخصی هم نیست، توبه در گناه شخصی یک مقوله است، توبه در گناه اجتماعی هم یک مقوله است. در قرآن فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، این گناه اجتماعی است، یعنی گناه اجتماعی که انجام میگیرد افراد جامعه یا اون کسانی که مؤثر در تولید این گناه هستند وضعیت رو، در ایجاد وضعیت مؤثرن، با توبه کنن، باید استغفار کنن، باید توبه کنن. طبعا این استغفار و توبه خب ترمیم میکنه دیگه، یعنی هم فرد را ترمیم میکنه، هم جامعه را ترمیم میکنه. و در هر بخشی هم اون استغفار و بازگشت و توبه به تناسب خود اون بخشه. ما ممکنه فرضاً در یه مسئله فرهنگی، یه مسئله سیاسی، یه مسئله حرکت نظامی من باب مثال خطایی کرده باشیم، اشتباهی کرده باشیم، یا از سر غفلت، یا گاهی اوقات بر اثر تنبلی، بی‌توجهی، انجام ندادن اون چی که بر عهده ما انجامش واجبه، وقتی که یک زخم اجتماعی به وجود میاد به این شکل، استغفارش به این است که برگردیم، توبه کنیم، برگردیم، اصلاح کنیم. ببینید در قرآن الا الذين تابوا و اصلحوا، در چند جای قرآن بعد از تابو و اسلحو هست، حالا بعد از اسلحو هم یه جا و بینو، یه جا و اعتصمو، یعنی توبه برگشت با اصلاح بایستی همراه باشد. اون چرا که انجام گرفته وقتی کار غلطی انجام گرفت، وقتی برمیگردیم استغفار میکنیم، از خدای متعال طلب بخشش میکنیم، باید سعی کنیم آثار و تبعات اون خطا را هم برطرف کنیم. مرادم از خطا، خطای فقهی در مقابل عمد نیست، یعنی کار بد، کار غلط، مثل خطاهای شخصی. فرض بفرمایید غیبت کردن، دروغ گفتن، تهمت زدن یک خطاست. وقتی که توبه میکنیم بایستی جبران کنیم، اصلاح کنیم، اثر اون، تبعه اون رو برطرف کنیم. اون تبعاتی که بر این خطای ما مترتب شده باید برطرف کنیم. در مسائل اجتماعی هم عیناً همین جوره. و اون وقت در قرآن اینجور میفرماید که و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. نمیگید ما کشور قوی میخواهیم، نمیگید میخواهیم قوی باشیم، خیلی خوب، یزدکم قوة الی قوتکم. استغفار و توبه شما رو قوی میکنه، یعنی از برگشت از خطا. خطا موجب تضعیف است، برگشت از خطا موجب تقویت است. یزدکم قوتا الی قوتکم. در هر موردی همینجوره، هم در مسائل شخصی اینجوره، هم در مسائل اجتماعی اینجوره. در مسائل شخصی هم روح انسان قوی میشه با استغفار، در مسائل اجتماعی هم جامعه قوی میشه با استغفار. با ما چون مسئولین جامعه هستیم دیگه، شما مدیران کشور هستیم، مسائل ما، رفتارهای ما، کارهای ما، گفتارهای ما، موضع‌گیری‌های ما در وضع کشور اثر میگذاره. اگر خطایی حاصل بشه راهش همینه، راهش استغفار کردنه. اون وقت استغفار البته فقط به زبان گفتن نیست که این معلومه، یعنی باید روشن باشه این معنی، صرفا نیست که ما حالا در شب قدر یا غیر شب قدر یا در نماز شب استغفر الله ربی و اتوب الیه بگیم، صرفا این نیست. بایستی خطا رو بشناسیم، از خطا بدانیم که خطا کردیم. وقتی ندانیم خطا کردیم، طبعا استغفار به معنای واقعی، توبه به معنای واقعی صورت نمیگیره. خطا رو بشناسیم، بنا بگذاریم بر اینکه این خطاست و تصمیم بگیریم که از این خطا برگردیم. ناخرسند باشیم از خطایی که کردیم، ناخرسند باشیم. اینه. والله اگر این نباشه استغفار معنی نداره. به قول شاعر، صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار. خب این عرض اول ما. به نظرم ما که مسئولین کشور هستیم به این توجهات نیاز بیشتری داریم. هممون در هر جایگاهی که هستیم احتیاج داریم توجه کنیم، اشتباه نکنیم، خطا نکنیم، بدانیم که خطای ما تأثیراتش با خطای مردم عادی متفاوت. اونجایی که یادداشت کردم که عرض بکنم به برادران و خواهران و حضار عزیز، یک مسئله اول، مسئله اقتصاد و شعار ساله. خب توضیحات خوبی رو آقای رئیس جمهور بیان کردن و به حمدالله تلاش خیلی خوب و متراکم داره انجام میگیره. حقا و انصافا انسان رو میبینه و کار داره میشه به معنای واقعی کلمه. خب در این حال نیازها به کار بیش از این هاست، یعنی خیلی باید کار کنیم تا بتوانیم به سطح مطلوب یا لااقل نزدیک به مطلوب برسیم. واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود داره، هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد گرانی هاست، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی، فاصله طبقاتی، اینا بخش های تلخ مسئله است. بخش شیرین مربوط به اقتصاد فعالیت های وسیع زیر ساختی است که داره انجام میگیره، اینا نتایجش در میان مدت و نه چندان دراز مدت ظاهر خواهد شد. راه اندازی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، تحقق تولید، تحقق اشتغال، این همه چند هزار اون جوری که بنده گزارش دادن، شاید بیش از 8000 مثلا واحد و بنگاه تولیدی که یا تعطیل بوده یا نیمه تعطیل بوده، اینا راه اندازی شده، اینا واقعیت‌های شیرینه. وجود هزاران مجموعه جوان در قالب شرکت‌های دانش بنیان خیلی پدیده مطلوبی است، این که افزایش پیدا کرده، یعنی هزاران مجموعه جوان با انگیزه، با شوق، با صلابت، با امید دارن در این مجموعه های دانش بنیان کار میکنن، تلاش میکنن، هم محصولات جدید ارائه میکنن، هم خدمات جدید ارائه میکنن. واقعیت های شیرین اقتصاد ایناست. اینا تأثیرات خودش رو به تدریج وضع کشور میگذن. شکلگیری بنگاه های توانا در بخش مردمی، بخش خصوصی، که یه نمونه شما در این نمایشگاهی که اینجا نشون دادن در بهمن ماه گذشته مشاهده کردیم. انصافا بنگاه های قوی، کارآمد، با ابتکار، خب اینا شکلگیری شده، اینا تأثیرات اینها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور، که طبعا اینا به تدریج در زندگی مردم اثر میگذاره، که حالا بعد البته یه توضیحی در این زمینه من عرض میکنم. اینا خب واقعیت های شیرین. البته همطور که عرض کردیم انتظار بیش از این هست و انشالله دولت کنونی میتوانه بسیاری از این گره ها رو باز کنه با تلاشی که میکنه. یه نکته ای که همیشه باید مورد نظر مسئولین باشه در امر اقتصاد این است که انتظار مردم اینه که تصمیم ها و اقدام هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدن در زندگی اونها اثر محسوس و ملموس داشته باشه. این انتظار مردم. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشه. انتظار به جایی هم هست. خب این که میگیم انتظار به جاست، به خاطر همین نکته ایست که آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن، ظرفیت های فوق العاده کشور، که من جای چند مورد رو یادداشت کردم طبق آمارهایی که به بنده دادن، به نظر من قابل توجه، هم ظرفیت های طبیعی هم ظرفیت های انسانی، نیروی انسانی. در ظرفیت های طبیعی خب ما جمعیت کشور ما تقریبا 1/3 جمعیت همه دنیاست. منتها سهم ما و کشور ما از منابع طبیعی حدود 7% موجودی دنیاست. یعنی ما منابع طبیعیمون نسبت به جمعیتمون در مجموع دنیا 7 برابر بیشتره. این خیلی فرصت مهم میست. به غیر از حالا نفت و گاز که یکی از قلمهای مهم منابع طبیعی ما نفت و گازه، اما منحصر به نفت و گاز نیست. 64 نوع ماده معدنی مثل مس و سرب و روی و زغال سنگ و امثال اینها در کشور وجود داره که مورد استفاده است و منابعش هم منابع غنی است و خیلی زیاده. حالا گاهی وقت گزارش های جالب و برجسته ای هم به ما میرسه در مورد بعض از منابع که خب روش کار میکنن مسئولین مختلف کشور. در زمینه مسائل کشاورزی اونطور که به بنده گزارش دادن حدود 37 میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی در کشور هست. خیلیه، 37 میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی. گاهی گفته میشه که آب در کشور کمه، راسته، ما کشور پر آبی نیستیم، اما شیوه هایی وجود داره که تجربه شده این شیوه ها که میتوان با همین آب موجود همه این امکانات کشاورزی کشور رو تأمین کرد، آبیاری کرد و کشاورزی رو واقعا رونق داد، رشد داد، پیش برد. مهمه، مسئله کشاورزی هم در کشور خیلی مهمه. همین حالا هم ما در تولید بعضی از محصولات در دنیا در درجه های بالا قرار داریم، در جای اول، در تولید سیمان، در تولید فولاد، در حالی که خب این هم سختگیری جهانی هست که این تحریم ها و این نمیدونم محدودیت ها و اینا وجود داره. با این محدودیت ها اونایی که کشور رو مورد تحریم قرار دادن انتظار داشتن که تولید کشور یا بخوابه یا شبیه خوابیدن اتفاق بیفته. نشده اینجور. امروز تولید فولاد ما در سطح بسیار بالاست، رتبه زیر 10. سیمان همینجور، بعض از محصولات صنعتی دیگر هم همینجور. اینو مربوط به ظرفیت‌های طبیعی کشوره که خیلی زیاده. ظرفیت‌های انسانی به نظر بنده از این هم مهمتره. یعنی ما لحاظ ظرفیت انسانی یک قلم استعداد عمومی ملت ایران که بنده این رو مکرر گفتم و این متکیست به اسناد معتبر، متوسط هوش ایرانی از متوسط هوش جهان بسیار بالاتره. ما استعداد جوانهامون، تواناییهامون بالاست. همین چیزی هم هست که حالا دنیا رو در موارد متعددی مثلا در تولیدات نظامی شگفت زده میکنه که اینا با اینکه این همه گرفتاری دارن، فرض بفرمایید که این تحریم هست، این محدودیت هست، میتونن یه چنین محصولات دفاعی رو مثلا فرض کنید حالا در زمینه دفاعی که حساس دنیا روش تولید کنن. این یک قلم همین متوسط بالای هوش انسانی. 36 میلیون جوان در میانه سنین 15 سال تا 40 سال در کشور وجود داره. نعمت بزرگی است، مشروط بر اینکه از این فرصت امکان حفظ تعداد جوان غفلت نکنیم، که البته در سالهای گذشته یه مقداری غفلت کردیم. نباید غفلت کنیم، نباید بگذاریم جمعیت کشور پیر بشه. سطح حضور جوانها را که پیشرانن، منشأ حرکتن، در کشور حفظ کنیم. 14 میلیون افراد دارای تحصیلات عالی در کشور است. بیش از 100,000 عضو هیئت علمی است. اول انقلاب حدود 5,000 بود. اوایل انقلاب افراد هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور اونقدر، حالا الان بیش از 100,000 هست. بیش از 150,000 پزشک متخصص، بیش از 3,000,000 دانشجوی در حال تحصیل. این غیر از طلاب و فضلای حوزه‌های علمی است که اونم یک داستان مفصلی است. فضلای جوانی که انسان گاهی آثار اینها رو میبینه واقعا خدا رو شکر میکنه، در بخش‌هایی در رشته‌های فکر دارن میکنن، کار دارن میکنن. اینا و اینا نیروی انسانی است دیگه. حالا این ظرفیت‌های طبیعی، ظرفیت‌های جغرافیایی، این موقعیت جغرافیایی کشور، وضعیت اقلیمی کشور، این تنوع اقلیمی که در کشور وجود داره، اینا ظرفیت‌های مهمی است. بنابراین توقعاتی که در کار در امر اقتصاد گاهی ابراز می‌شود توقعات بی‌جایی نیست. ما با این امکانات وضع اقتصادیمون باید خوب بشه. البته موانعی، بعضی از موانع بیرونی است، مثل همین تحریم‌ها، تهدیدها، محدودیت‌های فراوانی که وجود داره، سختگیری‌هایی که در کار تجارت ما، در کار به دست آوردن امکانات لازم برای تولید ما، سختگیری هستی که سختگیری‌های جدی وجود داره. گفتم من یه وقتی یه تشکیلات ویژه‌ای ایجاد میکنن برای اینکه مراقبت کنه که ایران در کجا میخواد سرمایه گذاری کنه، با کجا داره معامله میکنه که برن جلوشو بگیر. یعنی الان یه چنین کارهایی چند ساله که داره انجام میگیره. این موانع وجود داره. البته همین موانع را هم میشه هم کم کرد، هم میشه کم اثر کرد. بعضی از همین موانع تأثیراتش در کنار تأثیرات منفی، تأثیرات مثبت هم داشته. اینجا آمدن تولید کنندگان و کارآفرینان کشور تو حوزه نیه و بنده ملاقات داشتم، تعدادشون 10-15 نفر صحبت کردن. بعضی از اینها صریحاً گفتن که اگر چنانچه این تحریم نبود ما این پیشرفت رو نمیتوانیستیم به دست بیاریم. اینو صریح اینجا گفت. چون دستمون از بیرون کوتاه بود فشار آوردیم به فکر خودمون، به توانایی‌های خودمون، به اینجا رسیدیم. یعنی بنابراین گاهی هم همین موانع اثر مثبت می‌بخشه و کمک می‌کنه به کشور. لکن بعضی از موانع هم انصافا موانع درونی خود ماست. کمکاری داریم، بی‌دقتی داریم، مثلا یه مواردی کم انگیزگی نشون میدیم. گاهی دچار آفتهای شخصی میشیم، آفتهای روحی میشیم. مدیر اگر به فکر محبوبیت طلبی باشه، به فکر جلوه کردن در چشم افراد باشه، مسئله کار را، اهمیت کار را در نظر نگیره، خب این ضربه میزنه دیگه. اینا برکت کار رو از بین میبره. به فکر مناسب آینده باشه. امروز در یه منصبی قرار داریم، جوری حرکت کنیم که خودمون رو آماده کنیم برای یه منصب بالاتر. خب این ضربه میزنه. اینجور فکر کردن، اینجور کار کردن، اینجور حرکت کردن ضربه میزنه. برکت کار رو از بین میبره. اینا هم جزو موانع کاری ماست. ما باید توجه داشته باشیم به اینکه هر لحظه کاری که انجام میدیم اگر چنانچه برای مردم باشه، برای رفاه مردم باشه، برای پیشرفت کشور باشه، این کار کار الهی است. این نیت نیت الهی است. اینی که میگیم نیتتون خدا باشه، یک معناش همینه که شما نیت کنید که این کار رو انجام بدید تا گره از کار مردم باز بشه. این میشه نیت الهی. و خدا به این کار برکت خواهد داد، خدا به این کار پاداش خواهد داد. اون پاداش